هر صورت که به طور خلاصه عرض کنم تا این تاریخ که تجربه نوازندگی سنتور رو دارم و عشق ورزیدم به این ساز، یکی از نتایجی که گرفتم، یکی از تجربیات این بود که سنتور به طور استاندارد 8 خرک بیشتر احتیاج نداره، خصوصا برای آموزش. استاندارد 8 خرک، حالا از استاندارد خارج میشیم، میتونه 9 تا باشه، 10 تا باشه، 11، 12 بیشتر، ولی به گونه استاندارد شما زنده من مرده، یه روزی بالاخره تصویب خواهد شد که سنتور به گونه استاندارد 8 خرک بیشتر احتیاج نخواهد داشت. خوب یادم میاد که 16 سالم بود، اولین بار مجوز تدریس در آموزشگاه رو گرفتم از وزارت فرهنگ هنر اون زمان، که خوب به یاد دارم که کسانی که ممتحن بودند آقای بوتراب بودند، آقای حسین دهلوی و نفر سوم زنده یاد حسن رادمرد امتحان کردن و خوشبختانه ما در اون آزمون پذیرفته شدیم و شدم جزو اولین مربیان موسیقی مجوزدار. الان سالش هم به عرض رو میرسونم، حدود 1339-40.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. اما 20 مهر روز بزرگ داشته یکی از مفاخر ارزشمند و والای ایرانی در ادبیات پارسی است، خواجه حافظ شیرازی. در ارتباط با این روز ارزشمند قرار هستش چند دقیقه رو در خدمت کارشناس ادبی برنامه جناب مرتضی صداقتگو باشیم. آقای صداقتگو سلام، درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب موسوی و همه شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه خوب هنرنامه، در خدمتتون هستم و تبریک میگم روز بزرگ داشته حافظ بزرگ رو، حافظی که حافظه شعر ایران هست، حافظی که زبان فارسی در شعر حافظ به بهترین شکل ممکن تجلی پیدا کرده و حافظی که جان و جانمایه همه علاقمندان به زبان فارسی و شعر فارسی است.
زنده باشین. فکر میکنم سوال من رو جواب دادین. میخواستم بپرسم از این که حافظ چرا در تاریخ فرهنگ و ادب پارسی تا این اندازه والا و ارزشمنده، و شما بیان کردین که بخشی از زبان فارسی و تبلور اون به واسطه اشعار حافظ صورت گرفته، مفاهیم فلسفی، انسانشناسی و جامعه‌شناسی مهمی در اشعار او انتقال پیدا کرده و سالها جامعه ایرانی داره همچنان از این شاعر و اشعارش تغذیه میکنه.
بله همینطوره. خب راجب حافظ صحبت کردن به مراتب سخته، یعنی به عبارتی سهل و ممتنع هست. هم اطلاعات خوبی راجب این شاعر بزرگ زبان فارسی در اختیار ما هست، از اینکه راجب حافظ سالیان سال از زمان حافظ تا امروز راجب اشعارش صحبت شده، آدمهای مختلف و بزرگانی راجع به حافظ صحبت کردن که چکیده این صحبت ها در اختیار ما هست. هم از اون طریق واقعا حافظ انقدر پیچیدگی داره در شعرش که میشه به عبارتی گفت هنوز کشفیات درستی از اشعار حافظ صورت نگرفته، هنوز هر بار یک بزرگی که روی کردشو راجع به اشعار حافظ ارائه میده تازه متوجه میشی که چه نکته های ظریف و لطیفی در شعر حافظ هست که همچنان کشف نشده است. و این از معجزات حافظه، به خاطر اینکه حافظ خب اصلا همه میدونن که اصلا تخلصشو به خاطر حافظ بودن آیات کریمه انتخاب کرده یا انتخاب کردن، قطعا خودش انتخاب کرده چون در تخلص همیشه با این کلمه ما شعرهاشو میبینیم و خودشم میگه قرآنو در 14 روایت از بر داشته، از حفظ داشته. اینا نشون میده که یه جوری اون نزدیکی اشعار حافظ به پیامهای قرآنی و پیامهای آیات آسمانی، این کار رو به راحتی ما نمیتونیم کشف کنیم نکته هایی که در این شعرها هست، همون گونه که هر روز و هر سال و هر روزگاری که میگذره آیات قرآن به عینه برای ما ترجمه میشه. خیلی از اکتشافات و خیلی از اتفاقاتی که در جهان امروز میفته میبینیم که در قرآن به نوعی اشاره شده بود و نویدشو داده بود. به همین دلیل شعر حافظ رو ما میتونیم بر همین قیاس بدانیم. من ترجیح میدم سخنم رو پیوند بزنم به صحبتهای یکی از حافظ پژوهان خوب روزگارمون، جناب استاد بهادین خرمشاهی، که اشعار حافظ رو اشعار قدسی میدونه. اشعار حافظ رو عرض کنم به حضور شما که میگه در باب مسلمانی حافظ صحبت میکنه که میگه برای من کشف شده است به خاطر اون ابیاتی که در اشعار حافظ هست. شاید بعضیا خورده گرفتن که حافظ به خاطر به کار بردن کلمات رند، کلماتی که کمتر در آیین مسلمانی بوده، شاید دور از مسلمانی، ولی خب اشارات واضحی که حافظ در شعرش داره، استاد خرمشاهی اشاره میکنه به اصطلاحات عرفانی، کلمات عرشی که در دیوان حافظ هست و ابیاتی که مثل در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد، و ابیات اینگونه اشاره میکنه که دال بر اون دلبستگی حافظ به دین مبین اسلام هست و دلبستگی حافظ به آیات قرآنی. من خواهش میکنم از تهیه کننده محترم که اون صحبت های جناب استاد خرمشاهی رو برای مخاطبان پخش کنن که بسیار شنیدنی و ارزشمند هست.
زنده باشین، درود بر شما. بله، به اتفاق بشنویم صدا و کلام جناب بهادین خرمشاهی رو در پیوند با خواجه شیراز.
حافظ دیوانش قدسیه. من فال حافظ رو راهبر به حقیقت میدونم و در این زمینه مقاله نوشتم که اونو یه تفنن و یه سرگرمی نمیدونم، راه به حقیقت میبره و نمونه های تکان دهنده از فال های درست درآمده رو یاد کردم. در باب مسلمانی حافظ هم با همه شوخی ها و شیطنت ها و سر به سر گذاشتن مقدسات بنده یکی هیچ تردیدی ندارم بگویم و نکنم رخنه در مسلمانی، که یکی از مصححان دیوان حافظ این عبارت کمال الدین اسماعیل رو که حافظ تضمین کرده گفته بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. گفتم آخه حافظ که رخنه در مسلمانی نکرده، بعدم تازه چی میخواد بگه؟ به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نزنار داشت پنهانی. گفتم خب این که به آیین مسلمانیه و رخنه‌ای در مسلمانی نیست. باری بگذریم، در دیوانش اصطلاحات عرفانی فراوان هست، احوال عرفانی فراوان هست، غزلیات عرشی به تعبیر مرحوم معین در دیوان حافظ فراوان هست که ایشون 4 تا رو برشمرده. عرشبت که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد و دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد، و یک غزل دیگر که من یادم نیست، ولی میخوام بگم که به شاید 100 غزل هم برسد، غزلهایی که عرفانی تره تا عاشقانه تر، یعنی عشقش آسمانیه تا اینکه زمینی باشه. و حافظ که خداوند ایهام و ایهام پروری هست، سه می و سه معشوق رو در هم تنیده و ما رو گرفتار، البته به خوبی و خوشی، گرفتار یک ایهام 600-700 ساله کرده. می انگوری هست، می عرفانی هم هست، میی هم که بنده پیشنهاد کردم و اهل ادب بعضی پذیرفتن، می ادبی هم هست، یعنی میی که باش مضمون ساخته میشه و عشوات بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کان کس که پخته شد یا آن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. خب این نه می عرفانی، نه می انگوری، می ادبی، می است که شاید نصف بیشتر می خیام هم همین باشه.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. در بخش قبلی با حضور جناب مرتضی صداقتگو به ارزش‌های مهم خواجه شیراز پرداختیم و در ادامه هم صدایی که شنیدید متعلق بود به جناب بهاءالدین خرمشاهی که در پیوند با خواجه شیراز مطالبی رو برای ما بیان کردن. اما آقای صداقتگو، بسیاری از کسانی که در عصر ما خودشون جزء مفاخر فرهنگی هنری مهم به شمار میان، نسبت به ادبیات فارسی و حافظ، حافظشناسی، اشعار خواجه شیراز یک زمینه و یک جایگاه خاصی رو قائل هستند. همه این موارد به هر حال در مورد خواجه شیراز هر لحظه یک نکته مبهمی رو روشن میکنه. واقعا تا چه اندازه بزرگان عصر ما تونستن تا به امروز از نکات مبهم یا مواردی که شما فرمودین در پس پرده اشعار خواجه شیراز نهفته هست مطالبی بیان بکنن که رمزگشایی بشه، یا به هر حال نکات ارزشمند دیگری رو که تا به امروز نشنیدیم اونها رو بیان بکنن؟
قطعا همینطوره، یعنی ما وامدار سلسله بزرگانی هستیم که در حوزه ادبیات آثار ارجمندی از خودشون به جا گذاشتن، چه بزرگانی که همچنان شرف حضور دارن و ما میتونیم از لحظه لحظه دیدگاهاشون بهره‌مند بشیم. یه سخنرانی مقام معظم رهبری داره، فکر کنم سال 67 هست، در کنگره حافظ، کنگره جهانی حافظ در شیراز، که من توصیه میکنم در فضای مجازی وجود داره، میتونن علاقمندان با یه جستجوی ساده پیدا کنن. سخنان بسیار ارزشمندی، نکته هایی اشاره میکنه حضرت آقا که خودشون ادیب هستند، شاعر هستند و بسیار با دقت و با وسواس روی کلمات، انتخاب کلمات حساسیت دارند که چه کلمه‌ای رو انتخاب کنند. مقام معظم رهبری در اونجا راجع به گرایش حافظ به لهجه شیرازی، شاید کمتر ما اصلا به این توجه کرده باشیم، آیا در آثار حافظ از گویش شیرازی هم کلماتی هست که حضرت آقا اونجا اثبات میکنه که همچین چیزی وجود داره. حالا تا جایی که من چون از حافظه دارم عرض میکنم، مضمونن عرض میکنم، اینه که راجب این موضوع صحبت میکنه. سخنرانی بسیار ارزشمندیه. و یه نکته دیگه، خوانش غزلیات حافظ به ظاهر خیلی ساده است، خیلی برحال چون سبک عراقی هست و روان هست، از در موسیقایی هم خیلی روانه، اینی که به ظاهر خواندنش خیلی آسونه، در صورتی که واقعا هم حافظ، هم سعدی، هم مولانا، هر ستا که در سبک عراقی هستن، واقعا خواندن اشعارشون بسیار سخته. یه غزلی رو حضرت آقا میخونه، رهبر معظم انقلاب: به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. بسیار ملیح و دقیق و درست میخونن. این هم میتونه یک نویدی باشه برای شنوندگان که برن واقعا این اشعار رو بشنون. البته خب بزرگان دیگری هم مثل استاد گرمارودی، استاد حسین آهی و دیگران هم شعر حافظ رو کامل خوندن، دیوان حافظ رو در دسترس هست، میتونن از اون استفاده کنن. من عرضم اینجا این بود که واقعا به عنوان یک کمترین علاقمند به ادبیات خواهش میکنم همه دوستانی که با حافظ انقدر مانوس هستن، درست خوانی شعر حافظ بسیار اهمیت داره. درست خوانی شعر حافظ باعث میشه شما معنی رو به درستی دریافت بکنید. اگر واقعا کلمات رو درست نخونید، مطمئنن به کنه معانی شعر حافظ هم دسترسی پیدا نمی کنید. به همین دلیل توصیه‌ام اینه که حتما نمونه هایی که ما داریم به این نمونه ها توجه کنن عزیزان در خوانش شعر حافظ. نکته پایانی من این هست که جناب دکتر حسین الهی قمشه‌ای که معرف حضور همه علاقمندان هست، ایشون درباره شعر حافظ این بیتو میخونه: بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا بگویم ز لحد رقص کنان برخیزم. میگه تربت حافظ همین دیوان حافظه، همین اشعار حافظه، و این اشعار حافظ رو شما بایستی الان، این که منظور تربت، منظور حتما این نیست که شما بری شیراز و بر سر قبر حافظ، اونم خب یه لطف دیگریه، لطف مضاعفه، ولی منظور حافظ از این که بر سر تربت من، بر سر یعنی توجه به اشعار حافظ، به غزلیات حافظ هست که استاد الهی قمشه‌ای بر این نکته تاکید داره، که میتونیم صحبتهای استاد الهی قمشه‌ای را هم در این خصوص بشنویم.
درود بر شما، سپاس و قدردانی به خاطر حضورتون در برنامه هنرنامه این هفته و توضیحات مهم و ارزنده‌ای که نسبت به بزرگداشت خواجه شیراز حافظ برای ما و شنونده ها بیان کردید. به اتفاق میشنویم سخنی از جناب الهی قمشه‌ای در پیوند با خواجه شیراز.
به توصیه حافظ که گفت بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم، بر سر تربت حافظ بنشینیم، که تربت حافظ همین دفتر آسمانی و سخنان اوست که بوی عشق میده و مهرگیاست، و جرعه از این شراب بنوشیم به جای آنکه از شراب صحبت کنیم. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نمجاز است. و به قول مولانا امروز سما است و شراب است و صراحی، یک ساقی بدمست و یکی جمع مباحی. امروز سمایی است که مولانا گفت در پرده اون سما اسرار الست رو باز میگویند، که مطرب آغازید پیش ترک مست در حجاب نغمه اسرار الست. سماع جوهرش عبارت است از یک پیغام، از یک یاداوری. سماع چیست؟ ز پنهانیان به دل پیغام، دل غریب بیابد ز گفتشان آرام. شکفته گردد از این باد شاخه های خرد، گشاده گردد از این زخمه بستهای مسام. و گوش فرا بدیم به اون مطربی که سعدی گفت مطرب نگاه دار همین ره که میزنی. گفت که مطرب عشق حافظ عجب ساز نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. و حافظ گفت که کین ره که برگرفت به جایی دلالت است. لطیفه همه هنرها این است که از عالم الست، از عالم ازل، از اون خاطره‌ای که ما با عالم وصال داشتیم، و ای خوشان دوران که پیش از روز و شب فارغ از اندوه و خالی از تعب، متحد بودیم با شاه وجود نقش غیریت به کلی محبود، از اون یه خبری بر ما میاره، از اون بامدادی که گفتن الست و برب بکن و گفتیم بلا، اونجا که این من و ماها نبود و آنجا که الست آمد ارواح بلا گفتند، این مذهب و ملت ها می دان که نبود آنجا، و امروز سما است و شراب است و صراحی. امروز به وجه خمار یعنی پر از اشتیاق بنشینیم بر تربت حافظ که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند. غلام حلقه دردیکشان خوشخویم. یکی از این دردیکشان خوشخوی، بلکه سرحلقه این دردیکشان خوشخوی، خود حافظ که اگر بر تربت او بنشینیم با می و مطرب خودش بر میخیزه و اسرار خودش رو باز میگه و شرابی بخوریم از این میخانه که این شراب جوهر مسلمانی است. و راست گفت نظامی که نه آن می که آمد به مذهب حرام، می کسل مذهب به دوش و تمام. و حافظ گفت ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد.
به بخش پایانی برنامه هنرنامه رسیدیم. مطابق هر هفته در این بخش غزلی از دیوان خواجه شیراز خواهیم شنید با صدای جاودان نام باقر خلیلی.
خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بر، گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست. مرا و سر و چمن را به خاک را نشاند، زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست. ز کار ما و دل قنچه صد گره بگشود، نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست. مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد، ولی چه سود که سر رشته در رضای تو بست. چناف بر دل مسکین من گره مفکن، که عهد با سر زلف گره گشای تو بست. تو خود وصال دگر بودی ای نسیم وصال، خطا نگر که دل امید در وفای تو بست. ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت، به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست.
برنامه هنرنامه این هفته هم تموم شد. از اینکه ما رو تا این لحظه دنبال کردید سپاس و قدردانی. امیدوارم سالم و سلامت بمونید و قدر میراث فرهنگی و داشته‌های هنری خودمون رو خوب بدونیم. در پایان قطعه‌ای خواهیم شنید به مناسبت روز بزرگداشت خواجه شیراز از اشعار این شاعر گرانقدر ایرانی با عنوان علا یا ایها الساقی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر داره، دلان از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، شکر دارد نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد.
الا یا عبد یا ساقی ادر کسن منام بنها، کش بازم نمود اول ولی افتاد روشنها.
تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. بیدلی در همه عمر خدا با او بود. بیدلی در همه عمر خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدایی که در هر لحظه و همیشه با ماست. سلام علیکم شنوندگان جان، عرض ادب و ارادت ما رو از نوبت شامگاهی برنامه هایی که این رادیو پذیرا باشید. خیلی خوشحالیم که تا فردا ساعت 6 بامداد در